همکارانم منتظر دریافت پیامک های شما هستن در رابطه با موضوع برنامه و شماره 162 مرکز روابط عمومی سازمان صدا و سیما که همکارانم تا این لحظه در این مرکز آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان هستن. اتاق فرما میریم چند تا از تلفن های شنوندگان عزیز رو میشنویم.
به نظر بنده باید از هر دو ظرفیت استفاده بشه، یعنی هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی. از طرف دیگه به نظر من ما باید ببینیم که کشورهای توسعه یافته و موفق در این زمینه کدوم راهکار رو انتخاب کردن. منظورم کشورهایی که شبیه کشور ما بودن و در این زمینه الان که جزء کشورهای موفق به حساب میان.
من فکر میکنم این یه موردی نیستش که بتونیم به راحتی بگیم حمایت بخش خصوصی بهتره یا حمایت دولتی. قطعا ما نیاز به هر دوتاش داریم. حمایت های دولتی یه سری ویژگی ها داره، حمایت های بخش های خصوصی هم یه سری ویژگی ها داره، اما در نهایت چیزی که بهش میرسیم اینه که حمایت دولتی بخش مهمتریه، به خاطر اینکه بخش های خصوصی از ما حمایت میکنن، یه بخشی هم به هر حال باید باشه که از بخش های خصوصی حمایت کنه که اون بخش میشه همون حمایت های دولتی.
به نظر من ترکیبی از این دوتا بهترین راهکاره، چون هر کدوم مزایا و معایب خودشو داره. در مورد حمایت مالی هر دوشون میتونن حمایت کنن، ولی خب شرکت های خصوصی هم اوائلش نیاز به حمایت خود دولت داره، اما دولت ها به نظرم بهتر میتونن اون کسب و کاری که تو ذهن اون نوآور یا فناور یا نخبه داره رو تسهیل کنه، مثلا با ارائه مجوز، معافیت مالیاتی و اینا فرایند راه اندازی کسب و کار رو براشون آسان‌تر میکنه. بعد اینکه دولت‌ها و شرکت خصوصی هر دوشون میتونن با ارائه آموزش‌های لازم به این نخبگان و فناوران کمک کنن. دولت ها میتونن زیرساخت ایجاد مثل آزمایشگاه، مراکز تحقیقاتی، پارک فناوری، و این خیلی کمک بزرگیه. در مورد شبکه های ارتباطی هم همینطور، دولت ها و شرکت خصوصی هر دوشون میتونن این امکان رو به نخبگان و فناوران بدن که با همدیگه ارتباط برقرار کنن و از تجربه های همدیگه استفاده کنن.
عرض سلام و وقت خیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. به نظر من بهترین راهکار برای استفاده از ظرفیت نخبگان و فناوران اینه که مثل کشورهای توسعه یافته، به عنوان مثال ژاپن، ما افراد نخبه رو به این باور، به این ایمان اول باید برسیم که اینها به یه دلیلی بهشون میگیم نخبه، به یه دلیلی میگیم فناور. علتش دانش زیادیه که دارن، نگاهشون به مسائل مختلف علمی، حالا مهندسی، درمانی، هرچی مدیریتی هستش، و اگر ما در حقیقت بخوایم از ظرفیت این افراد استفاده کنیم، نباید بهشون بگیم این کار رو بکن به این شکل، باید در حقیقت بهشون بها بدیم، بهشون فضا بدیم و ازشون بپرسیم چه کار ما میتونیم بکنیم، چه جوری میتونیم بهتون کمک بکنیم، و اونها تصمیم گیرنده باشن که به چه شکلی یک کاری رو انجام بدن. فکر میکنم بهترین راهکار باید همین باشه.
با سلام، ابراهیمی هستم، پژوهشگر، محقق و مدرس برای نخبگان. خواستم اطلاع بدم که در خصوص بستر آماده شدن نخبگان ما و فرزندان این آب و خاک برای راهیابی به درجات عالی زیاد نیست، خیلی کمه. مغزهای متفکر دلسردن از اینکه این بستر آماده نیست براشون، برای رشد و ترقیشون امکانات بهشون داده نمیشه، ارزش و بها بهشون داده نمیشه و به باد فراموشی گرفته شدن متاسفانه. و ما باید در این مسیر راهکارهای خوبی رو اجرا کنیم. یکی از اون راهکارها میتونه برگزاری همایش‌های علمی باشه از نقاط دنیای دیگر، از کشورهای مختلف، از جاهایی که خب اطلاعات علمی قوی دارن، میتونیم بازدید کنن بچه‌ها و دانش‌پژوهان ما و امیدواریم که بتونه این راهکاری باشه برای اینکه تبادل اطلاعات انجام بشه. فکر میکنم مسیر خوبی رو در این راه برمیداری.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. سلام ساله هستم، خیلی خوشحالم که این تیزون در اختیارم قرار گرفت و نظرم رو راجع به موضوع برنامه امشب بیان کنم. به نظر من اولین مورد اینه که اون شخص در مسیر و جایگاه درست خودش قرار داده باشه. حالا مسیر و جایگاه میتونه از نظر علمی باشه، از نظر تجربی باشه و از نظر علاقه باشه. وقتی طرف تو جایگاهی قرار داره که و تو جایگاهی قرار داره و داره کار میکنه که هم علاقه داره و هم علمشو داره و هم تجربهشو داره، قطعا میتونه کامل از ظرفیت و توانایی خودش استفاده کنه و بهترین بازیو داشته باشه. مورد دوم به نظر من حمایت کردن از اشخاصی که میتونن به جامعه کمک کنن. ممکنه یه فردی باشه که تمام این سابشن رو داشته باشه ولی خب حمایت‌های مالی یا معنوی پشتش نباشه و همین باعث شه که گوفان نشه و نتونه اون توانایی خودش رو استفاده کنه. ولی خب وقتی یه شخصی هستش که همه این سه مورد داره و داره در مسیر درستی حرکت میکنه و خب جامعه و بالاخره دولت هم بخواد ازش حمایت کنه، قطعا شکوفا خواهد شد و جامعه کمک خواهد کرد.
بیست و سه و سی و هفت دقیقه چهارشنبه 25 بهمن ماه 1402 انتظارات نخبگان، دانش بنیان ها و فناوران از مجلس آینده. به اتفاق کارشناسان و اساتید حاضر در استودیو این موضوع رو پیش بردیم با توجه به اینکه به دقایق پایانی گفتگوی علمی نزدیک میشیم. من از عزیزان خواهش میکنم که هر کدوم از عزیزان به مدت 3 دقیقه جنبندیشون رو بفرماید، انتظاراتشون رو به عنوان یک فرد نخبه، به عنوان یک فرد دغدغه‌مند و مسئول، به عنوان فردی که در نهادها و دستگاه‌های زیربط خودشون خط مشگذار هستن و برای خط مشگذاری خودشون مطالبه دارن از مجلس و رکن قانونگذاری کشور. به عنوان یک فرد مجری در مسئولیت‌های خودتون شما هم دغدغه‌مند هستید و از شما مطالبه دارن و قاعدتاً به موازی این مطالبه شما هم درخواست و تقاضا دارید از ارکان تقنینی کشور. من از جناب دکتر شریعت‌زاده تقاضا میکنم که سخن پایانی خودشون رو و جنبندی پایانیشون رو بشنویم.
بله حتما. اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم صحبت‌های مختلفی که عزیزان داشتند، فکر می‌کنم زمان مناسبی هست برای اینکه بازنگری کنیم در جواب‌هایی که برای سوال تلفنی برنامه داشتیم و اونجا می‌تونیم خیلی موارد خلاصه کنیم. سوال و دو گزینه‌ای که مطرح شده رو ازتون خواهش می‌کنم یه بار دیگه تکرار بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. سوال پیامک برنامه رو می‌فرمایید.
بله.
سوال این بود: به نظر شما بهترین راهکار برای استفاده از ظرفیت نخبگان و فناوران چیست؟ 1. حمایت بخش خصوصی و توسعه زیرساخت. 2. حمایت دولتی و ایجاد تسهیلات کسب و کاری.
بله. خب با توجه به موضوع برنامه و مورد اول ناظر به صحبت‌هایی که آقای دکتر علیپور و آقای مهندس اسلامی داشتن، یک موضوع مطرح کردن، آشنایی و تسلط کامل به سواد فناوری‌های نوین و چگونگی بکارگیری فناوری‌ها در حل مسائل پیچیده یک کشور و در واقع آشنایی با این تحولاتی که در اثر فناوری‌های نوین و نوظهور پیش میاد. از موضوعات دیگه‌ای که صحبت شد، برداشتن موانع قانونی و اصلاح قوانین قدیمی که دست و پاگیر هست برای فعالیت‌های نخبگان و شرکت‌هایی که با فناوری‌های جدید کار می‌کنن. موضوع حذف رقابت نهادهای غیر عمومی، نهادهای در واقع عمومی و غیر خصوصی، در واقع دستگاه دولتی و غیره هستش که وارد رقابت با شرکت‌های خصوصی میشن و کار رو براشون مشکل میکنن. همچنین موضوع ملزم کردن بخش‌های دولتی به کاربست فناوری‌های نوین و استفاده از ظرفیت مجموعه دانش‌بنیان مطرح شد. و نهایتاً موردی که من میخوام صحبت‌هامو با این بحثمون کنم، استفاده از ظرفیت‌های نظارتی قانون مجلس و قوه مقننه هست. خیلی وقتا وقتی که بحث مجلس میشه، همه ذهنیت‌ها میره به سمت قانون‌گذاری، در حالی که نظارت بر اجرای قوانینی که قبلاً مصوب شده مخصوصاً توسط بخش‌های دولتی موضوعی هستش که اهمیت زیادی داره. عملاً ما وقتی که نگاه می‌کنیم در هر حوزه‌ای که وارد میشیم، شاید بین 3 تا حتی 10 برابر اون چیزی که نیاز کشور هست ما قانونگذاری پیش از این داشتیم، اما پایش قوانین چقدر صورت گرفته، نظارت به اجرای قوانین، قوانین متروکه چرا متروک شدن و چه راهکارهایی هست برای اینکه فعال بشن. به نظر میرسه که اگر این رکن رو هم فعال کنن، در واقع عزیزانی که به مجلس تشریف میارن، میتونن از ظرفیت‌های نخبگانی و از توانمندی‌های شرکت‌ها و مجموعه‌های دانش‌بنیان حداکثر استفاده رو داشته باشن.
سپاسگزارم، خیلی ممنون از توضیحاتتون. کلام پایانی آقای مهندس فانی رو میشنویم.
ممنون، تشکر. خب ببینید، من باز هم میخوام یه دوباره ریوایزی بکنم، یه دوره بکنم نسبت به اون مواردی که خدمتتون عرض کردم. ما الان میشه گفت اقتصادمون یک اقتصاد بنای میشه گفت مریض هستش که دانش بنیان نیست، زمین بنیان هست. یعنی یک واحد بزرگ تولیدی به جای اینکه بیاد کیفیت محصولش رو تولید کنه، میگه خب بهتر هستش که برم زمین بگیرم.
اجازه بدید من به عنوان کارشناس موجی برنامه موضوع رو انقدری از شما نپذیرم، چون به هر حال اخبارها هست که ما به هر حال روش 90 درصدی شرکت های دانش بنیان
رو تعداد ممکنه باشه، ولی چند درصد اقتصاد الان درگیر دانش بنیان شده؟
ما اینو تو برنامه بعدی حتما این موضوع،
شاید این زیر 1% باشه،
این موضوع رو حتما مورد بحث قرار بله. چون به دقیقه پایان نزدیک میشیم،
من تصمیم میکنم از این عبور بکنم. نکته این هستش که ما اگر اقتصادمون رو از دلالی بنیان و مسکن بنیان و زمین بنیان بخوایم خارج بکنیم بله. و دانش بنیان بکنیم و صحبت های عزیزانی که انجام شد رو بتونیم بله. بشونیم، نیازمند این هستش که توی مجلس کرسی هایی رو توسط نمایندگان واقعا اولوالعزم، دارای عزم، دارای استقلال، نهادهای بد نیان در کنار بله. این نمایندگان بشینن، اینها داشته باشیم و به سمت حکمرانی هوشمند حرکت بله. حکمرانی داده محور حرکت بکنیم که خود شفافیت میاره. این استقلال و شفافیت همون موضوعیتی هستش که میشه گفت نظارت بر ناظر خواهد
حکمرانی نخبگان و حکم فرمایی دانش بنیان.
این خودش حکمرانی هوشمنده خودش یقینا با خودش شفافیت رو میاره، کارایی بله. رو بالا میبره و دیگه اون نمایندهی که نشسته و یک رأی رو میده بله. یک نظری رو میده، مورد سوال واقع میشه توسط جامعه بله. نخبگانی که چرا این رو دادی. خب و این نظارته و این نظارته بله. و شفافیت چیزی هستش که به عنوان یکی از مطالبات اصلی هستش. الحمدلله تو طول زمان میشه گفتش رو به رشد بوده این مواردی که حالا فرمودن رو بحث قوانین و تقنین در رابطه با بحث دانش بنیانی، ولی که من میخوام باز هم اشاره بکنم که صیانت از قانون جهش تولید دانش بنیان رو حتما داشته باشن. نهادهای مختلف دنبال این هستن که این ابتر بشه و عقیم بشه. و به صورت کلی خدمت شما اشاره که این به نظر میرسه که به این سمت حرکت کردن آورده های حاکمیتی و کسب و کار زیادی داره ان شاء الله.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. کلام پایانی آقای مهندس صابری رو میشنویم.
من موضوعاتی که خدمتتون گفتم رو تکرار نمی‌کنم. آقای دکترم مطالب خوبی رو گفتن که بخشش هم نکات بنده بود.
بله.
به عنوان جمع‌بندی. ولی من می‌خوام این رو اینجا نکته اضافه کنم که واقعا نیاز هست که صندوق نوآوری شکوفایی همه ابعاد اساسنامش اجرایی بشه. اینجا اون بخش نظارتی مجلس نیاز هست. نیاز هست که صندوق نوآوری تقویت بشه. اون میزانی که در ابتدای تأسیس صندوق نوآوری و شکوفایی سرمایه جذب کرد متناسب با افزایش شرکت های دانش بنیان توان صندوق نوآوری افزایش پیدا نکرده. این نیاز هست. زیر ساخت های پارک های علم و فناوری برای بهره برداری توسط شرکت های عضو پارک ها کافی نیست. این باز کار مجلسه، نیاز به حضور مجلس داره. بله. دانش بنیان شدن اقتصاد کشور که از تأکیدات رهبریه.
بله.
این به نظر من نیاز داره به قانون مجزایی یا تکمیل قانون جهش تولید دانش بنیان. یه سرفصل جدا میخوام خدمتون بگم که بحث شد سرمایه‌گذاری خطرپذیر در طرح‌های شرکت
ها.
خیلی خیلی مهم هست که این یه نگاه ویژه‌ای بهش بشه و بزرگ کردن بازار محصولات و خدمات دانش بنیان در داخل و خارج کشور.
بله.
میتونه خیلی خیلی کمک بکنه به اینکه سهم دانش بنیان از کشور از اقتصاد کشور بزرگ بشه. و آخرین نکته من این هست که ما الان با واژه‌ای مثل پارک علم و فناوری، ناحیه نوآوری، منطقه نوآوری، شهرک فناوری سر و کار داریم، اما تعریف خیلی شفافی از اینها وجود نداره. خیلی ممنون.
سپاسگزارم از توضیحاتتون و کلام پایانی و جمع‌بندی آقای مهندس پاپی رو می‌شنویم. یک دقیقه آقای مهندس.
من
خیلی متشکرم.
عضو مجموعه هستم.
شما ارزشمند هستید.
من خیلی خلاصه می‌کنم.
تشکر.
عرض به حضورتون که در سه مرحله من اینو خلاصه می‌کنم. عرض من اینه که نماینده باید خودش در جایگاهی باشه که بتونه برای نخبگان قانون گذاری کنه، یعنی در این حد از توانایی.
بله.
برخوردار باشه. پس میشه گفت که بهتره فضایی فراهم بشه که خود نخبگان وارد این عرصه بشن.
بله.
و یا اینکه مشاورین نمایندگان از نخبگان باشن. وظیفه اصلی نماینده مجلس قانون گذاریه و سازوکاری رو باید ترتیب بدن تا نظارت بر اون قانونشون ساده باشه، یعنی قانونهای نظارتی هم توسط ایشون باید وضع بشه این نمایندگان. و پایان این که یک بار برای همیشه بدون هیچ ملاحظه‌ای و با ذهنیت این که همه این مجموعه هایی که دارن فعالیت میکنن تیم ملی ایران هستن، بدون غرض، بدون هیچ گرایش و هیچ ذهنیتی مسائل و پیگیری رو حل کنن، چون که راه حل برون رفت کشور از بحران ها اتکا به دانش و عملیات های دانش بنیانه.
سپاسگزارم از توضیحاتتون، از اینکه گفتگوی علمی رو در استدیو شبکه رادیو گفتگو به طور زنده همراه بودید. جناب آقای دکتر سید مهدی شریعت زاده، جناب آقای مهندس محمد رضا پاپی، جناب آقای مهندس حسین صابری و جناب آقای مهندس صدرا فانی. از همه شما عزیزان متشکرم و از محضرتون خدافظی میکنم. از همراهی همیشگی شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه گفتگوی علمی رو همراهی کردید سپاسگزاریم و از خداوند متعال برای همه شما عزیزان خیر و عافیت رو مسئلت میکنم. تا گفتگوی دیگر و سلامی دوباره همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. درودتان، خدا نگهدار.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو توجه شما عزیزان رو به برنامه فراکسیون شهدا جلب میکنیم.
به این عکس ها خیره شو
ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها.
نخا گرمیه خواب چشم کسی بذاره که میداری یادت بره، ولی ایستادن فقط کار ماست. ما که قصمون قصه خواب نیست، بیا دل به دریا بزن شکش نکن، سرانجام این روی مرداب نیست.
این قسمت شهید سید محمد کاظم دانش.
این محمد جهان‌آراست که در سالهای 54 و 55 خوزستان بین فعالیت‌های سیاسی پناهش خانه یک شخص روحانی بود.
علیرضا آوایی دوست شهید.
جو بچه‌های من سرون بودن اینا. گفت زمانی که ما هم پاشیده می‌شدیم، ضربه می‌خوردیم، خونش مرکزی بود برای امثال شهید جهان آرا تو اون خطراتی که هیچ کس به اینا راه نمیداد.
محمد جهان آرا به خانه این شخص روحانی سید محمد کاظم دانش پناه می برد. آقا سید سال 1318 در دسفول متولد شد، از یک خانواده فرهنگی و روحانی که برای ادامه درس خواندنش راهی قم شد.
نوه شهید.
یکی از ارتشی ها مثلا در عراق میخواست با ایشون یه ارتباط بگیره، یه سری صحبت های دینی از ایشون بپرسه، خیلی هم جرأت نمیکرد. با ایشون در قم قرار میذاره به بهانه اینکه ایشون رو مثلا به عنوان تاکسی ببره تا تهران، با هم همسفر شدن.
دست به قلم بود و یکی از نویسندگان مجله مکتب اسلام و زمانی هم یکی از مؤسسان گروه نظامی منصورون برای مبارزه با پهلوی ها.
حجت الاسلام و المسلمین دوست محمدی دوست شهید.
من همون زمان به رفقا میگفتم آقای دانش از همه سیاسی تره، یعنی حسن تدبیر، بهترین راه را انتخاب کردن، مدیریت درجه بالا. ایشون هیچ کس نمیدونست که انقلابیه.
عقاید و اعمال آقای دانش بارها پای او را به سواد کشاند.
موقعی که سواد پوار گرفته بود، یکی از شکنجه ها همون موقع اتفاق افتاد. پای بابا رو بسته بودن به پشت جیب و بابا رو از صد آویزون کرده بودن.
انقلاب شده و در فضای سیاسی خوزستان گروه های اسلحه به دست بیشتر می شدند.
خانم دانش دختر شهید.
قبل از جنگ گروه های عشایر عرب رو صدام مسلح کرده بود، اسلحه خیلی زیادی وارد کرده بود. ایشون میرفتن سرکشی، اینا مقید بودن که سید که میاد خونشون حتما باید غذا بخوره از سر سفرشون. میگفتن که اگر میخواین من مهمانتان باشم باید اسلحه ها رو بیارین، و خیلی اینجوری اسلحه ها رو ایشون میگرفتن و تحویل سپاه میدادن. یه مورد دو مورد نبود، ارتش بس براشون بر سرش جایزه تنگ کرده بود.
محمد کاظم دانش با درخواست همین مردم نامزد اولین دوره مجلس شورای اسلامی شد.
صدای شهید سید محمد کاظم دانش.
درخواست من از شما اینه که شما دست و پای من باشید، چشم و گوش من باشید، من هم انشاءالله هر کجا باشم زبان شما باشم.
خانم دانش دختر شهید.
مردم خودشون خیلی اصرار داشتن که ایشون نماینده بشن، و بعد یکی از منافقین بود، کاندید بود، ایشون اول قبول نمی کرد، بعد گفتن که در مقابل این فقط شما میتونین وایسی، تو تبلیغات برای زیاده، دستشون بازه اینجا.
مردم شوش و اندیمش در انتخابات میان دوره اردیبهشت سال 59 با حدود 14,000 رأی از 22,000 رأی مأخوذه او را نماینده خود کردند.
75 آقای دانش.
پیشنهاد سوال من اینه که میشه آیا اینها رو در این برنامه‌ها استخدام کرد، از نیرو استفاده کرد برای تسریع برنامه‌های عمرانی در خارج از مناطق جنگی؟
نوه شهید
ایشون با جناب آقای عرب که موقعی رئیس آموزش پرورش شوش بود، با ایشون همراه شده بودن برای سرکشی به کارخونه نیشکر هفت تپه. میگه توی مسیر شاید دانش گفت من پیاده میشم، با کارگرها همراه میشم، من نماینده اینهام، من باید در همین مسیر حرف اینها رو بشنوم.
یک پایش مجلس بود و پای دیگرش حوزه انتخابیه. آن زمان عضو کمیسیون مسکن مجلس بود و برای ساماندهی جنگ زدگان خودش دست به کار شد.
یه سلسله کارها و ضرورت‌های تازه‌ای و فوق العاده در منطقه جنگی پیش آمده، مثل اسکان آوارگان و رسیدگی به نیازهای اونها و کارهای پشت جبهه.
خانم دانش دختر شهید
خونه که در قم داشتن داده بودن دست خانواده ها
و با شروع جنگ تحمیلی رفت آمدهایش به جبهه هم کشیده شد.
لازم بود که ایشون برن اونجا سرکشی و دو سه بارم اونجا تهدید شدن و من گفتن چون اختلافی که با بنی صدر داشتن اون ایام از طرف خودی توپ به طرفشون شلیک شد.
شهادتش اما در بمبگذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی او را در میان 27 نماینده شهید مجلس قرار داد.
زمین می‌خوری همه روز از درزا ببینم کجا
از جاده عشق دل می‌بری. زیباتر از تو چه کسی پروردگارش را ستوده؟ عاشقانه تر از تو چه کسی دعا کردن می‌داند؟ خدا را سپاس که تو را آفرید تا ستایش و حمد خالق را از تو بیاموزیم. فرارسیدن ولادت با سعادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام رو به محضر شریف هم میهنان ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنیم. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو